بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث دوم که شرایط عاقد هست، مشخص شد که عاقد یا باید مالک باشد یا مأذون از طرف مالک. به همین مناسبت بحث بیع فضولی مبسوطا مطرح شد. یکی از مباحث مربوط به این فصل دوم آن است که اگر عاقد فاقد شرایط، مالک فاقد شرایط عقد بود، در اثر کمی سن یا مفلس بودن یا محصورات دیگری مانع نفوذ تصرف او بود، چه گروهی می توانند عهده‌دار تصرف در مال و جان او باشند؟ سبی را کی باید اداره کند؟ کسی که به منزله سبی است مهجور است، چه گروهی می توانند در باره جان او، بدن او و در باره مال او، کی می تواند او را به مدرسه ببرد، بیمار شد درمانش کند، نیازی به عمل داشت اجازه عمل بدهد، تصرف در بدن و جان این سبی به عهده کیست و همچنین تصرف در مال این سبی به عهده کیست؟ از اولیای تصرف اب و جد بود که مبسوطاً بحثش گذشت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمان که فضلای بحث ما از من خواستن که جریان ولایت فقیه را هم من مبسوطاً مطرح کنم، که یکی از اولیای تصرف در مال و نفس سبی و مانند سبی فقیه جامع شرایط است. من خواسته این شرکت کنندگان در بحث را اجابت کردم و اگر خدای سبحان توفیق داد مبسوطاً این مطلب را طرح بکنم، لذا وارد مسئله ولایت فقیه میشه. اول فرمایشات مرحوم شیخ انصاری کاملاً ارائه بشه که نظر شریفشون چیست و چجور ایشون این مسئله رو صعب و دشوار تلقی کردن و فرمودن اثبات ولایت فقیه دونه و خرط القتاد است و مسئله که در عصر ایشون نظری و پیچیده بود در عصر کنونی ضروری و روشن شد. اگر یه مطلبی مورد بحث قرار نگیرد پیچیده است، ولی وقتی در حوزه‌ها عرضه بشه، تجارب آرا بشه، صاحب نظران رو تحلیل و پژوهش کنن، کم کم روشن میشه. روشن‌تر. الان مسئله فقیه، ولایت فقیه جزء بدیهیات فقه هست، اون روز جزء نظریات فقه بود. این گونه از مسائل کم نیست در اسلام. جریان عصمت ائمه علیهم السلام همین طور بود. در عصر ظهور اسلام مسئله این که امام سلام الله علیه باید معصوم باشد، هیچ اشتباه نکند، سهو و خطا و نسیان در علم او، خطیعه در عمل او نباشد، جزء مسائل نظری بود. بسیار از بزرگان نفی می کردن برای اینکه برایشون حل نشده بود، اما در اثر بحث های ممتد کم کم جزء مسائل ضروری و شفاف و روشن شد که امام باید معصوم باشد. یعنی نظری 1000 سال قبل یا 1200 سال قبل بدیهی امروز است. این سیر علم اینطور است، سیر مسئله همینطور است. مرحوم شیخ رضوان لعلی این رو خیلی صعب و پیچیده تلقی کردن. چند مورد در همین بحث و ولات فقیه فرمودن دون اثباته خرط القتاد. قتاد این درخت پرتیغ و پرخار جنگلی است. یه وقت از انسان یه درخت نرمی، یه نهال نرمی که خوشه ها و شاخه های نرم دارد، این شاخه رو میگیرد و این برگ ها رو با این دستش میکشد، تمام این برگ ها با آسانی در دست او جمع میشود. این کار رو میگن خرط. ولی اگر خواست قتاد را، یعنی درخت پرتیغ جنگلی را، خوشش رو بگیرد، با دست خود این تیغه ها را بکشد، این خیلی سخت است. این کار رو میگن خرطل قتاد. یکی از امثال معروف عرب این است که فلون مطلب دونه خرطل قتاد، یعنی خرطل قتاد از این آسان تر است، این خیلی مشکل تر از خرطل قتاده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اثبات ولایت فقیه از خرط القتاد دشوارتر است. حالا کم کم به خواست خدا بحث میشه که مسئله ولایت فقیه از سنخ ولایت بر محجوران است یا از سلخ ولایت بر عقلا و فرزانگان جامعه است. موضوعش فرق میکنه، حکمش فرق میکنه، دلیلش فرق میکنه، نتیجهش فرق میکنه. این ولایت فقیهی که به برکت انقلاب مطرح شده است با ولایت فقیهی که در مکاسب و امثال مکاسب است خیلی فرق میکنه. الان بنابر اینه که فرمایش مرحوم شیخ چون یک متن درسی است به خوبی روشن بشه، پیشینه تاریخی این مشخص بشه، سر صعوبت این مسئله مشکل روشن بشه و سر سهولت این مسئله هم به تدریج معلوم بشه. الان فقط، یعنی فقط فرمایشات مرحوم شیخ که متن درسی است ارائه بشه تا کسانی که درباره فقط در حول مکاسب و در حوزه مکاسب و اطراف مکاسب دور میزنن باید روشن بشن که دیگه از این فضا باید بیرون بیان. غیر از مکاسب کتاب دیگری هم هست، غیر از مرحوم شیخ انصاری فقهای نام‌آور دیگری هم هستن، بطلها و فهول از علما هستن که به مراتب در بعضی از بخشا ازشون خیلی قوی ترن، اینا هم هستن. حالا فقط این امر تقریبا جزء امور ابتدایی بحث قرار میگیرد، با اینکه مکاسب جزء کتاب‌های نهایی حوزوی است. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایید که ما فقط این بحث را برای درخواست فضلای محضرمون مطرح می‌کنیم و مبسوطاً هم مطرح می‌کنیم. می‌فرمان به اینکه فنقول مستعیناً بالله سبحانه و تعالی فقیه جامع شرایط افتا سه منصب دارد، سه وظیفه دارد، سه حق دارد. در بحث‌های سال‌های قبل مسئله حق و تکلیف مشخص شد که هر جا حق است تکلیف هم هست. این سه منصب و سه پست کلیدی گرچه به حسب ظاهر حق را نشون میدهد ولی سه تکلیف هم هست. سه تکلیف به عهده فقیه است، چه این که این سه منصب که سه حق است، سه تکلیف به عهده جامعه و توده مردم است. اگر اسلام برای فقیه جامع و شرایط حق قرار داد، توده مردم را مکلف کرده است که در برابر این حق را ادا کنند. چه این که اگر برای مردم حقوق مشخص کرده است، فقیه را مکلف کرده است که اون حق مردمی مردم را تأدیه کنند. تو اون بحث های اسبق گذشت که حق و تکلیف مقابل همان، هم فقیه حق دارد به جامعه مکلف، هم جامعه حق دارد به فقیه مکلف. فعلا به عنوان سه منصب برای فقیه مطرح میکنن. این مناصب سگانه، حقوق سگانه، عبارت از مرجعیت، قضا و ولایت. دو منصب و دو پست کلیدی تقریبا مورد اتفاق فقها رضی الله علیهم است که فقیه جامع الشرائط حق مرجعیت دارد، حق افتا دارد، یک حق قضا و داوری دارد، دو. اما حق سوم، منصب سوم که ولایت باشد، حق رهبری دارد یا نه، تصرف در مال مردم، تصرف در شؤون جامعه را دارد یا نه، این محل بحث است. اما اون منصب اول، سمت اول که مرجعیت باشد، میفرمان توده فقها در این مسئله موافقند، به استثنای کسانی که تقلید را جایز نمیدونند، مثل گروهی از اخباریین، اونا که رجوع جاهل به عالم را فقط در حد حدیث، ترجمه حدیث می دانند. میگن فقیه محدث است، باید روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است ترجمه کنند. حق ندارد تحلیل کند، اجتهاد کند، رأی خودش را به مردم بگه. این فقط باید روایات ترجمه کنه و مردم ارائه کنه. مردم مقلد فقیه نیستند، بلکه مستمعند. بعد رابطه فقیه و جامعه رابطه محدث و مستمع است، رابطه ترجمان و مترجم له است، مترجم و انده است و مانند آن. این گروه اخباری وقتی تقلید را تحریم کردن، قهرن افطار هم تحریم میکنن. کسی حق ندارد بگوید رأی من این است، باید فقط روایات رو ترجمه کند در اختیار مردم. مرحوم شیخ انصاری فرمان بحث در باره این که فقیه حق مرجعیت دارد یا نه، گرچه از یک جهتی فقهی است، ولی به باب اجتهاد تقلید برمیگردد. باب اجتهاد تقلید را عده‌ای در فقه مطرح کردن چون سبقه فقهی دارد. قسمت مهم بزرگان اخیر در کتاب اصول مطرح میکنن چون سبقه اصولی این قوی تر از سبقه فقهی است. بحث اجتهاد و تقلید اونچه که به مردم برمیگردد مسئله فقهی است که مردم باید رجوع کنند. آیا باید رجوع کنند یا نباید رجوع کنند؟ اخباری میگوید نباید رجوع کنند، اصولی میگوید باید رجوع کنن. این مسئله فقهی است. هل یجوز للجاهل التقلید ام یحرم، هل یجب علی الجاهل ام تقلید ام لا یجب، اینا بحث هاست که در فقه باید مطرح میشه. اما محور عنصری بحث اجتهاد تقلید حجیت رأی مرجع است. حجیت را هم اصول به عهده دارد، نه فقه. در فقه که بحثی از حجیت و لا حجیت نیست که چی حجت است چی حجت نیست، در اصول بحثی از حجیت و لا حجیت است. در فقه بحثی از احکام خمسه است، چی واجب است، چی حرام، چی مستحب است، چی مکروه، چی مباح، چی صحیح است، چی باطل، احکام وضعی هم مطرح می شود. چون عنصر محوری بحث اجتهاد و تقلید به حجیت رأی فقیه برمیگردد و حجیت مسئله اصولی است نه مسئله فقهی، لذا بحث اجتهاد و تقلید را بزرگان در کتاب اصول مطرح میکنند نه در کتاب فقه، گرچه گوشه ای از آن سبقه فقهی دارد. لذا مرحوم شیخ فرمود که این بحث که فقیه حق افتا و مرجعیت دارد به باب اجتهاد و تقلید برمیگرد. منصب دوم و حق دومی که اسلام برای فقیه قائل است مسئله حکومت و داوری است، که در اصل غیبت فقیه جامع و شرائط حق قضا و داوری دارد، حق حکم کردن دارد، خواه در مرافعات خواه در غیر مرافعات. در مرافعات مثل مخاصماتی که بین مخاصمات حقوقی که بین افراد هست، در باری زمین و مال و شرکت و امثال اینا که اختلاف دارن، دعوای طرفینی، گاهی در قصاص و حدود و دیات و تعزیرات است، گاهی هم مسائل حقوقی است، منازعات در مال است، در ارث است به مانند آن. همه این منازعات در عصر غیبت به محضر فقیه جامع و شرائط ارجاع می شود، او میشه قاضی محکمه که روی بینات و روی ایمان حکم میکند، یمین دارد، بینه دارد، به شرایط خاص میشه. این یه بحث فقهی است و فقیه همه مطالب را در کتاب القضا مطرح میکند در کتاب البیع. مرحوم شیخ میفرماید که این بحث فقهی است، باید هم در کتاب فقه مطرح بشه و در باب قضا مطرح میشه نه در باب بیع. اما منصب سوم، پست کلیدی سوم فقیه جامع و شرائط مسئله ولایت است، که بعضی این سمت را برای فقیه قائلند بعضی قائل نیستند. مسئله ولایت این است که در عصر غیبت کسانی که ملاحظه فرمید چقدر حوزه این بحث نازل شد و کوتاه هست اینا، و در چه حوزه ای تازه مرحوم شیخ ای را دارد بحث میکند. در باره اموال و نفوس کسانی که خودشون مستقل در تصرف نیستند، حالا یا در اثر غیبت است، یا در اثر مفلس بودن است، یا در اثر سفه است، یا در اثر جنون است، یا در اثر صغر سن است، یا سالمندی و کهنسالی است که نمی مانع آن است که او در کار را خودش مستقلا دخالت کند. کسی که لا یستقل به تصرف، آیا بخوان یه همچه کسی رو عمل بکنن کی بود اجازه بده، کی بود امضا بکنه؟ اگر قلب کسی رو خواستن عمل بکنن، دستگاه گوارش کسی رو عمل بکنن، این تصرف در بدن این شخص است، کی باید اجازه بده؟ اگر خودش بالغ و عاقل بود که خودش مجیز است. اگر مستقل در تصرف نبود، برای یکی از این امور یا لسفه یا لجنون یا للاغما یا لصغر اینها نبود، چگونه میشه این کار؟ کی باید عهده‌دار این کار است؟ مسئله حکومت و تشکیل حکومت و براندازی نظام طاغوت و اینا اصلا مطرح نیست. همون ولایتی که در کتاب هجر مطرح است، این نازل ترین درجه ولایت، این رو مرحوم شیخ تازه این فهم دونه و خرط القطاد، نه ولایت معنی تأسیس حکومت و تشکیل حکومت و در افتادن در برابر نظام طغیان و براندازی نظام طاغوت و اینا نیست. حالا میبینید بحث از زمین به آسمون رفته. یارو اینو تو پرانتز عنایت کنید، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در همون کتاب شریف اعمالیش نقل میکند که یه روزی وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همراهانش در یه سفری بودن، موقع ظهر شد و حضرت یایش از همراهانش سر به آسمان کرد ببیند به اینکه شمس از دایره نصف النهار گذشت یا نه، وقت نماز ظهر شد یا نماز بخوند. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تو اموری نقل میکند این صحنه که پیش آمد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم خطاب کرد، فرمود کنا رؤات الابل فی سرنا الیوم رؤات الشمس. مردم میدونید قبلا چی بودید الان چی شدید؟ ما قبلا چی بودیم الان چی شدیم؟ ما قبلا فقط مواظب بودیم شترا کی بیدار میشن، کی غذا میخورن، کی میخوابن، کی شیر میدن. شتربان بودیم، امروز شمسبان شدیم. میبینیم که شمس کی طلوع کرده، کی غروب کرده، کی از دایره نصف النهار ظاهر شده که با خدایمون مناجات کنیم. این شتربانی به شمسبانی رسیده. اون ولایت فقیه تازه مرحوم شیخ انصاری فرمود اثبات و دوله و خرط القطا، اون داده شتربانی بود. این ولایت فقیه که برکت امام رضوان الله علیه خونهای پاک شهدا تثبیت شده است، این شمسبانی است. این کجا اون کجا؟ این ولایت بر مهجوران را تازه ایشون فرمود دوله و خرط القطا، اون ولایت بر عقلا و فرزانگان جامعه را تثبیت میکنند. این تو اذهان شریفتون باشد. این پرانتز بسته. مرحوم شیخ میفرماید به این که اصل ولایت فقیه که بتواند حکومتی را اداره کند، حالا اون بحثی که اینا قبول کردن که داوری ها و حکومت ها به عهده فقیه است، این رو فهمیدن اختصاص ندارد، خود در مرافعات باشد، حل مخاصمات یا غیر مرافعات، مثل کی اول ماه هست. خب اثباتی که کی اول ماه هست که حل دعوا نیست، از باب رفع تخاصم متخاصمان نیست. حکومت درباره مهجورها بخوان تصمیم بگیرن، حکم اونها حکومت بی‌معنا هست و حل مخاصمات هم هست. اما مستقلن بخواهد درباره مال و مردم، اموال عمومی مردم دخالت بکند، این باید ما اثبات بکنیم که میتونه یا نمیتونه. قبلن مبادی تصوریه بحث راز باید ارائه کنیم که معنای ولایت چیست، چند جور تصور میشه. بعد از این که مبادی تصوریه بحث روشن شد که ولایت چند جور تصور دارد، وارد مباحث تصدیقی و مبادی تصدیقی بشیم که آیا این ولایت به معنی هست یا نه. ولایت به فرمود به دو معنا راه دارد تصورن. یکی این که فقیه جامع شرائط مستقل در تصرف باشد، اگر بخواهد در مال مردم، در جان مردم تصرف بکند، منوط به اذن اونها نباشد. این یک معنا. اما حالا اونها بخواهند تصرف بکنن منوط به اذن فقیه هست یا نه، این تو معنای اول مطرح نیست. معنای دوم ولایت فقیه آن است که مردم اگر بخواهند در جانشون و در مالشون تصرف بکنن، این منوط به اذن فقیه هست. حالا یا تمام الموضوع اذن فقیه هست، یا جزء الموضوع اذن فقیه هست، یا شرط الموضوع اذن فقیه هست. بالاخره اذن فقیه به عهد انها الثلاثه دخالت دارد، یا تمام الموضوع است، یا جزء الموضوع است، یا شرط. که اگر ولا اذن فقیه حاصل نباشد، این تصرف جایز نیست. پس ولایت فقیه یا به این معناست که خود فقیه مستقلن دخالت بکند بدون استیزان از صاحب مال، این معنی اول، یا نه فقیه مستقلن دخالت نمی کند، صاحب مال اگر بخواهد در مالش یا در بدن خودش تصرف بکند، حتما باید فقیه اذن بدهد. این اذن فقیه یا تمام الموضوع است، یا جزء الموضوع است، یا شرط الموضوع. بله، حالا اونجا بخواست خدا اشاره خواهد شد که اگر واقعا فقیه بخواهد قضا و داوری جامعه را به عهده بگیرد، این بدون ولایت به تشکیل حکومت ممکن نیست. برای اینکه فقیه که بخواهد داوری را به عهده بگیرد، اینکه داوری جزئی و اختلافات دو تا کاسب درباره مواد غذایی مخصوص یا دو تا همسایه درباره دیوار مخصوص، اینا که نیست. اگر واقعا شما معتقدید که فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت سمت غذا دارد، بسیار غذا و دستگاه دادگستری فعلی رو شما ببینید دیگه، این که بدون حکومت نمیشه. اختلافات که تنها بین دو تا همسایه درباره دیوار نیست، یا یه خریدار و فروشنده درباره مواد غذا یا فرش نیست، گاه اختلاف در یک شرکت است، گاه اختلاف نظیر همین اختلاف انرژی هستی، اختلاف بین المللی است، گاه اختلاف نظیر اختلاف رژیم حقوقی دریای خزر است. این اختلافات کی باید حل کند؟ گاه اختلاف در این است که آیا به آبهای مرزی ما تجاوز شده است یا نشد. این کار قضایی است. خب شما حداقل باید 100 تا دانشگاه داشته باشید، هر دانشگاهی باید 10 تا دانشکده داشته باشد، 20 تا دانشکده داشته باشد، تا شما بتوانید کارشناس تربیت کنید، یه آبشناسی، یه زمینشناسی، یه دریاشناسی. اگه اختلافی درباره این زمین پیدا شده است که گاز مالکیه، نفت مالکیه، ریشش مالکیه، این کی میتونه حل بکنه؟ شما ناچار چندین دانشگاه داشته باشید که مربوط به زمینشناسی باشه، معدنشناسی باشه. این تو کتاب ولایت فقیه آمده که ممکن نیست کسی بپذیرد فقیه جامع الشرائط در اصل غیبت حق قضا و داوری دارد ولی حق حکومت ندارد. این شدنی نیست. این مبسوطاً تو این کتاب آمده. الا ولا بود هر کس قضا را قبول کرده باید حکومت را قبول بکنند. این بودجه میخواد، نیرو میخواد. چرا؟ مقدمه واجب که واجبه همینه دیگه. مارش کارشناسی کی باید تربیت کنه؟ بسیار خوب، پس بر او بر این واجب هست که اونها رو اداره کنه. حکومت اگه نخواست حرف قاضی رو گوش بده. اگر یه چیزی مقدمه داشت، تحصیل و مقدمش هم واجب است. این که میگن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی واجب نقلی نیست، وجوب مضاعف ندارد، هم وجوب عقلی کافی است. اگر گفتن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی اگر کسی اون مقدمه را انجام نداده و در اثر ترک مقدمه ذل مقدمه فوت شد، این شخص را در قیامت برای ترک ذل مقدمه عقاب میکنن. نه دو تا عقاب بکنن، یکی برای ترک ذل مقدمه، یکی برای مقدمه. این معنی وجوب عقلیش، نه این کس عقاب نداره. اگر مقدمه ترک شد، خب ذل مقدمه ترک میشد، به شخص میشه معاقب. نه خیر، واجب کفایی بر فقیه هست. وقتی بر فقیه واجب شد که قضای مردم را به عهده بگیرد، داور مردم باشد، باید مقدمات فرامون کارشناسش فراهم کنه. قضا باید قضای اسلامی باشد، حکومت حکومت اسلامی. شما قاضی را رو کدوم موازی میخوان تربیت کنید؟ رو فقه اسلامی میخوان تربیت کنید، نه رو کارشناسی دیگری. فقه اسلامی، قضای اسلامی، حقوق اسلامی، مرز اسلامی، همه اینها را اسلام مشخص کرده است. شما باید دانشجویانی در دانشکده قضایی اسلامی تربیت کنید که این امور را برابر اسلام یاد بگیره و ارائه کنه. او بیین و ایمین باید ارائه کنه، او باید کارشناسی اسلامی داشته باشه تا به درد قاضی بخوره. بنابراین اگر کسی پذیرفت که در اصل غیبت فقیه جامع الشرائط حق قضا دارد، الا ولا بود باید حکومت تشکیل بده، برای اینکه بخش وسیعی از بودجه مملکت مربوط به همین است. حالا اینها ان شاءالله تو بحث‌های نهایی ارائه میشه. الان فقط فرمایشات مرحوم شیخ مطرح میشه. خب ایشون میفرمان به این که ولایت فقیه دو معنا دارد. یکی این که خود فقیه مستقلاً در انبار و نفوس تصرف بکند و نیازی به اذن صاحب مال نداشته باشد. دوم آن است که صاحب مال اگر بخواهد در مالش یا در بدنش تصرف بکند، مربوط به اذن فقیه است. حالا این اذن یا تمام الموضوع است، یا جزء الموضوع است، یا شرط الموضوع. بعد وارد این بحث میشن، میفرمایم این که ما باید اصل اولی داشته باشیم. یک، ببینیم چی از این اصل اولی خارج شده است و چه مقدار خارج شده است. دو، اصل اولی جلو ولایت رو میگیره. اصل اولی اصل استقلال و آزادی است، یعنی هر کسی مستقل است، هر کسی هم آزاد است. اصل اولی اینه که هیچ کسی نتواند در مال انسان، در شأن انسان، بدن انسان دخالت کند. این رو هم عقل میگوید هم نقل. عقل میگوید به این که هر بشری آزاد و مستقل است. این حرف قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. اونایی که اسلام رو قبول ندارن این حرف دارن. من میشه حرف عقلی است، حرف نقلی نیست. اگر کسی اسلام را قبول نداشت و این حرف را که حرف دنیا پسند است داشت، من میشه حرف عقل است، نه حرف نقل. دلیل نقلی هم هماهنگ با دلیل عقلی است. با این است که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این الا ان تكون تجارتا عن تراض، بخواهید در مال کسی تصرف بکنید با طیب نفس داشته باشه. این توقیع مبارک اینه، آیه نورانی اینه که تصرف در مال مردم، در حقوق مردم کسی بخواهد تصرف کند الا ولابد باید به طیب نفس او باشه، او باید کاملا راضی باشه و حاضر. شما بخواهید ولایت مدارانه در مال مردم و جان مردم تصرف کنید، اصل اولی جوشی میگیره. پس اصل اولی آزادی و استقلال است، لکل احد، چه مسلمان چه کافر، و عدم ولایت احدی بر احدی است. هیچ کسی نسبت به دیگری همچه سلطه‌ای نداره که آقای او باشه، ولایت مدارانه در بار او تصمیم بگیره. این اصل اول. باید ببینیم چه مقدار از این اصل اول خارج، اصلی که تطابق علیه عقل و نقل. این الا اند لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، همین رو میخواد بگد. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره تراض، همین رو میخواد بگد. خب اگر در مال مردم نمیشه تصرف کرد مگر بطیب نفس اونها، در جان اونها همینطوره. مگر میشه کسی رو وارد اتاق عمل کرد بگد که باید قلب شما رو ما جراحی کنیم در حالی که او راضی نیست؟ تصرف در بدن کسی یقینا بدون طیب نفس او جایز نیست. وقتی تصرف در مال او نشد، در بدن او به طریق اولا کنی. پس اصل اولی که تطابق علیه العقل و نقل این است که احدی نمیتواند در مال کسی، در جان کسی بدون اذن او تصرف بکند، و این اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. و دلیل عقل همون دلیل نقل، همون دلیل عقل رو تضمین میکند. این اصل اولی. سایر مطالبی هم هست که ممکن است این اصل اولی رو تأیید بکند. ببینیم که ادله‌ای که از این اصل اولی خارج میکند به منزله مخصص یا مقید این است چیست. والحمدلله رب العالمین.